سلام، به بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهم. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در میانمار با پیروزی در انتخابات به دهه ها حکومت نظامیان پایان داد. جان جهادی مسئول اعدام قربانیان گروه خلافت اسلامی هدف پهپادهای آمریکایی قرار گرفته است. و حسن روحانی میگوید موسوی و کروبی روزی آزاد خواهند شد. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی برنده انتخابات پارلمانی میانمار شد و به ده ها سال حکومت نظامیان در این کشور پایان داد. بنابر اعلام کمیسیون انتخابات میانمار، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی اکثریت لازم کرسی‌های مجلس را به دست آورده و می‌تواند رئیس جمهوری بعدی کشور را انتخاب کند. خانم آنگ سان سوچی به لحاظ قانونی از تصدی مقام ریاست جمهوری منع شده است. با این وجود، حزب تحت رهبری او می‌تواند دو نامزد از سه نامزد لازم برای تصدی این مقام را معرفی کند. مقامات آمریکایی اعلام کردند در یک حمله هوایی که توسط پهپاد انجام شده توانستند محمد انوازی معروف به جان جهادی را هدف قرار دهند. محمد انوازی شهروند بریتانیا است و در ویدیوهای سربریدن قربانیان گروه موسوم به خلافت اسلامی نقش جلاد را ایفا می‌کرد. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون با اعلام این خبر گفت که پنتاگون در حال ارزیابی نتایج این حمله هوایی است که در روز پنجشنبه و در رقه در سوریه انجام شده است. بنابر گزارش‌ها هنوز هیچ شواهدی مبنی بر کشته شدن این عضو گروه موسوم به خلافت اسلامی در دست نیست. محمد انوازی در کویت به دنیا آمده، در خانواده‌ای مرفه در لندن بزرگ شده و تحصیلاتش را در رشته برنامه‌ریزی کامپیوتر در همین شهر تمام کرده است. رئیس جمهوری ایران گفته است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی روزی آزاد خواهند شد. یک خبرنگار روزنامه ایتالیایی کوریر دلاسرا از حسن روحانی پرسیده است شما دو سال پیش وعده دادید که رهبران جنبش سبز موسوی و کروبی آزاد خواهند شد، آیا همچنان به وعده خود پایبندید؟ در پاسخ به این پرسش آقای روحانی تنها به این پاسخ بسنده کرده که آنها روزی آزاد خواهند شد. آقای روحانی همچنین در مورد شهروندان آمریکایی زندانی در ایران از جمله جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست گفته است که این مسئله به قوه قضایی مربوط می شود و نباید آن را به مسائل سیاسی مرتبط دانست. وزیر امور خارجه آمریکا از کشورهایی که در اجلاس وین برای صلح در سوریه گرد هم خواهند آمد خواست تا در مذاکرات پیش رو از خود نرمش و انعطاف نشان دهند. جان کری که در مؤسسه آمریکایی صلح سخنرانی می کرد افزود بخت یافتن راه حلی سیاسی تا حدی در گروه توازن نظامی است و دستیابی به راه حل در مورد سوریه به آسانی به دست نمی آید. وزیر خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده و همه کشورهای طرف گفتگو درباره جنگ داخلی سوریه بر سر انتقال قدرت از طریق مردم اتفاق نظر دارند. جان کری در این حال تاکید کرد که مذاکرات با روسیه و ایران در خصوص نقش بشار اسد در دوران انتقالی ادامه دارد و این موضوع هنوز حل و فصل نشده است. قرار است دوره دوم مذاکرات درباره سوریه در وین پایتخت اتریش با حضور ایران و 17 کشور دیگر در روز شنبه برگزار شود. در حالی که در دو انفجار انتحاری شامگاه پنج شنبه در حومه جنوبی بیروت دست کم 41 تن کشته و بیش از 200 تن زخمی شدند، حزب الله لبنان اعلام کرد نبرد خود را علیه آنچه تروریسم بر خاک سوریه خوانده ادامه خواهد داد. حسین خلیل نماینده گروه حزب الله لبنان با حضور در شبکه تلویزیونی المنار گفت آنچه امروز اتفاق افتاد نشان داد که ما در مسیر درست علیه تروریسم حرکت می‌کنیم. دبیرکل سازمان ملل، آمریکا و ایران این انفجارها را محکوم کردند. گروه خلافت اسلامی در بیانیه‌ای مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید. ممنون از اینکه رادیو فردا را انتخاب می‌کنید.
که در این برنامه خواهید شنید. تأثیرات مثبت گرمایش زمین بر شراب شامپاین در فرانسه، راه اندازی اولین کلوپ زنان شکارچی در روسیه، گرد همایی کلکسیوندارهای ماشین ترابانت محصول آلمان شرقی، پذیرایی یک کافه در مسکو از مشتریان با ظروف و صندلی‌های الهام گرفته از کاسه توالت و مطالعه صدها نامه باز نشده متعلق به اواخر قرن 17 میلادی اروپا برای درک موقعیت اجتماعی و تاریخی اون دوران. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
تغییر شرایط اقلیمی و گرمایش زمین گرچه ابعاد منفی زیادی داره، ولی نمیشه از تأثیرات مثبتش غافل موند. رویترز گزارش داده همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری نشست رهبران جهان در فرانسه برای گفتگو درباره شیوه های کند کردن روند گرمایش زمین، در نقطه دیگری از فرانسه شرابسازان از بالا رفتن دمای هوا خوشحالند. در شمال شرق فرانسه که مرکز تولید شراب سفید گازدار یا همون شامپاین محسوب میشه، اولین مزیت گرم شدن هوا در 30 سال گذشته اینه که از یخ زدگی محصولات جلوگیری کرده. دوم این که 1 درجه به میزان الکل شامپاین ها اضافه شده و همزمان از سطح اسیدش کمتر کرده و به این ترتیب رعایت مقررات سخت گیرانه مربوط به تولید این محصول رو برای تولید کننده ها آسان تر کرده. یکی از رؤسای این صنف گفته که در طول 20 سال گذشته میزان برداشت محصول انگور بسیار بیشتر شده و کیفیت شراب های تولیدی هم عمدتاً بالا بوده. بالا رفتن دما باعث شده که در 30 سال گذشته فصل برداشت محصول هم 2 هفته جلوتر بیفته، چرا که انگور هرچی بیشتر در معرض گرما بمونه شیرین تر میشه و برای جلوگیری از این اتفاق در صنعت شرابسازی چاره ای جز برداشت زود هنگام تر اون نیست. دانشمندان معتقدند برای جلوگیری از راه افتادن سیل، وقوع خشکسالی و بالا رفتن سطح آب دریاها، افزایش گرمایش باید زیر 2 درجه سلسیوس نگاه داشته بشه.
به تازگی کافه‌ای با میز و صندلی‌ها و ظروف شبیه ابزار و آلات توالت در مسکو پایتخت روسیه از مشتری‌ها پذیرایی می‌کند. رویترز گزارش داده در این کافه به اسم کریزی تویلت کافه یا کافه توالت دیوانه، غذاها در ظرف‌های شکل کاسه توالت فرنگی یا شبیه آبریزگاه سرو می‌شود. مشتری‌ها به جای صندلی روی توالت فرنگی‌های واقعی می‌شینن و غذا می‌خورن. این کافه با این ایده عجیب تونسته کنجکاوی خیلی‌ها رو تحریک کنه. مشتری‌هایی که میگن شکل ظروف سرو غذا اشتهای اونها رو کور نکرده. یکی از مشتری‌ها گفته که غذا خیلی خوشمزه است و فضای کافه هم جالبه و بامزه. مالک این کافه که تجربه های دیگه هم در زمینه کافه داری داره گفته که این طرح جدیدش توجه زیادی رو جلب کرده، به خصوص بچه ها از این کافه خیلی خوششون میاد. البته این کافه با این طرح توی دنیا بی‌رقیب نیست و کافه های مشابهی در چین و تایوان هم وجود دارند.
اتومبیل ترابانت که روزگاری یکی از برترین ماشین ها بود، حالا تبدیل به یکی از خودروهای مورد علاقه کلکسیوندارها در سراسر جهان شده. رویترز گزارش داده این ماشین با موتور 2 سیلندری به مدت 34 سال در آلمان شرقی تولید می شده و جنسش از نوعی پلاستیک مخصوصه که روی یک اسکلت فولادی کشیده شده. البته با فرو ریختن دیوار برلین، ترابانت تبدیل به یک نماد شد و به گفته یکی از کلکسیوندارهای این ماشین، مردم آلمان شرقی سوار بر ترابانت‌هاشون برای گذشتن از مرز دو آلمان صف کشیدند. با الحاق دو آلمان به هم تولید ماشین ترابانت هم متوقف شد و به این ترتیب تبدیل به سوژه مورد علاقه کلکسیوندارها شد. حالا مالکان این ماشین ساخت آلمان شرقی به مناسبت فرو ریختن دیوار برلین هر ساله در شهر واشنگتن آمریکا جلوی موزه جاسوسی این شهر جمع میشن و سالگرد پیوستن ماشین‌هاشون به کتاب‌های تاریخ رو گرامی نگه می‌دارن.
نامه متعلق به چند قرن قبل که بعضی هرگز به دست گیرنده هاشون نرسیده و باز نشده، حالا برای مطالعه جوانب تاریخی و زبانشناسی در اختیار دانشگاهیان قرار گرفته. روزنامه گاردین نوشته این کلکسیون که به وسیله یک هلندی مسئول مراسلات پستی نگهداری می شده، طیف وسیعی از نامه های اشراف، جاسوس‌ها، بازرگانان، ناشران، هنرپیشه‌ها و موسیقیدان هاست که به زبان‌های فرانسه، اسپانیایی، ایتالیایی، هلندی و لاتین نوشته شدند. از کم سوادها گرفته تا تحصیل کرده هایی با دست خطهای زیبا. صندوق حاوی این مکاتبات در سال 1926 میلادی، یعنی 89 سال قبل، به موزه پست در شهر لاهه هلند اهدا شد. گرچه 600 تا نامه از مجموع 2600 نامه این صندوق در بسته باقی موندند. حالا گروهی از دانشگاهیان کشورهای مختلف با استفاده از فناوری‌های گوناگون تلاش می‌کنند بدون باز کردن نامه‌ها و آسیب زدن به شکل ظاهری اونها از محتواشون آگاه بشن. این نامه‌ها در طول 26 سال از اواخر قرن 17 تا اوائل قرن 18 میلادی فرستاده شدند، یعنی زمانی که اروپا دست خوش جنگ دائمی و ناآرامی‌های سیاسی بود، یک هلندی مسئول مراسلات پستی به همراه معشوقش در شهر لاهه تونستند این مکاتبات رو نگهداری کنند. روزنامه گاردین نوشته که در اون زمان پول پست نامه رو تحویل گیرنده پرداخت می‌کرده و دلیل نرسیدن خیلی از این نامه‌ها تغییر آدرس یا مرگ گیرنده بوده. این روزنامه به نقل از یکی از کارشناسان نوشته دلیل نگهداری این مکاتبات امید به این نکته بوده که روزی تحویل گیرنده ها به دنبال نامه هاشون بیان و پول پست رو پرداخت کنن. بنابر این گزارش، نامه ها متعلق به طبقات مختلف اجتماعی و از جمله زنان در آن زمان اروپا است و شاهدی بر فعالیت های نخبگان جامعه اروپا در قرن 17 است، یعنی کسانی که معمولاً رد پایی از خودشون در تاریخ به جا نمیذارن. به همین دلیل هم این نامه ها فرصت طلایی رو در اختیار مورخان قرار داده که صداهای دیگه جوامع اون زمان اروپا را بشنون. بسیاری از این نامه ها که شرح حال شخصی نگارنده است و اشاره ای به اوضاع سیاسی زمانه نمی کنه، به زبان محاوره اون زمان نوشته شده و علامت های نگارش در اونها رعایت نشده.
گروهی از زنان در مرکز روسیه اولین کلوپ زنان شکارچی رو در این کشور راه اندازی کردند. رویترز نوشته که این گروه به اسم لیدی گاگاگا در طول یک سال تونسته بیش از 100 عضو جذب کنه. مؤسس این گروه گفته با توجه به اینکه یکی از سرگرمی‌هاش تربیت سگ بوده، فکر کرده میشه زنان مالک سگ رو به یک سرگرمی عمدتاً مردانه در روسیه، یعنی شکار، تشویق کنه. مؤسسه این کلوپ گفته که قبلا شنیده بود کلوپ‌های مشابهی برای زنان شکارچی در سطح اروپا وجود داره و اصلا هم به عنوان یه چیز عجیب بهش نگاه نمیشه. این شده که تصمیم گرفته توی روسیه هم این طرح رو امتحان کنه و استقبال خوبی هم ازش شده. فعلا شکارهای این کلوپ به پرنده ها محدود میشن، ولی اعضاش امیدوارند به زودی حیواناتی مثل آهو یا گراز رو هم شکار کنند.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.